با نام او و با سلام. غزل 264 رو پیش رو داریم. دیروز ابیاتی از این غزل رو شرح کردیم، برشمردیم، نسخه بدلها رو نیز همچنین. اما همینجا عرض کنم که این غزل از اون غزلهای جاندار خواجه است، از اون غزلهایی است که در تأیید اونا، در قبول اونها هیچ تردیدی نباید به دل راه داد. اما با وجود این چند ضعف تألیف در این غزل دیده میشه و چند تکرار قافیه یا دست کم ایتا. اما بنده کمترین در حوزه تکرار قافیه نظری خاص دارم که آن رو به تفصیل در این باره عرض خواهم کرد که اساساً چگونه است که تا این پایه و مایه تکرار قافیه روی داده، اگرچه تا سده هفتم بسیار شاعران و سخنوران از تکرار پرهیز داشتن. تکرار قافیه در دیوان خواجه کم و بیش به روشنی دیده می شود. از دیگر سوی در شاعران شیوه هندی نیز تکرار قافیه به فراوانی یافت می شود. شاعر که بی تردید یکی از پنج شاعران کم نظیر زبان پارسی، اگر ما در زبان پارسی 5-6 شاعر رو اختیار کنیم، تردیدی نداریم که صاحب یکی از آن 5-6 سخنور و شاعر است و باید او را انتخاب کنیم. میبینیم که در یک غزل 7 بیتی یا 8 بیتی 6 بار این تکرار رو مرتکب در واقع میشود. این تکرار در غزل او ادیبانه تر عرض کنم روی میدهد. در کدام غزل صاحب؟ در این غزل که نوش این غمخانه در دنبال دارد نیش را، شکوه‌ای از تلخ کامی نیست دوراندیش را. این غزل که 8 بیت است در مجموع 6 بار قافیه خیش در آن تکرار شده است. و اما باید عرض کنم صاحب نیز همچون دیگر شاعران سده 10 و 11 به شایگان ایتا، حالا چه آشکار چه پنهان، و تکرار قافیه چندان اعتنایی نداشته، زیرا بنای سخن در آن روزگاران تنها بر مضمون استوار بوده. همچنان که پیش از این هم عرض کردیم، سخنوران مضمونهای گوناگونی رو در بیتهای متفاوت می ساختن و جای می دادن تا در فرصتی مناسب پاره از آنها رو یا به کلی حذف کنند یا بیتهای خوش مضمونتری رو به جای اون بیتها بنشانند. اما این فرصت هرگز به دست نمی اومد، زیرا شاعران کمتر به کار حذف راضی می شدند. در نتیجه شمار فراوانی از این گونه غزلها با قافیه های تکراری در سفینه ها، بیاض ها، دیوان ها، عرض می کنم مجموعه های ادبی همچنان باقی مانده. یه نکته دیگه هم عرض کنم، گاه نیز مضمونی رو در بیت‌های گوناگون، شاید یک مضمون رو در 4 بیت با یک قافیه جای می‌دادند، تعبیه می‌کردند تا در فرصتی مناسب پس از جرح و تعدیل تنها 1 بیت از اون 4 بیت رو، به عنوان مثال عرض می‌کنم 4 بیت، تنها 1 بیت رو از میان آن چند بیت انتخاب کنند و بقیه رو از بین ببرند و به گونه ای از دیوان خود حذف کنند. اما بر اثر گذشت زمان هیچگاه این پیراستنها جامعه عمل نمی پوشید. همچنین بسیار اتفاق می افتاد که شاعران و سخنوران به منظور پروراندن مضمونهای متفاوت قافیه مخصوصی، قافیه ویژه‌ای، قافیه زیبایی به نظر خودشون، قافیه خاصی رو اختیار می کردند. با همون قافیه گاه چندین موضوع رو در چندین بیت به رشته نظم می کشیدند و این کار برای سخن دوستان تازه کار کار بسیار درستی است. اگر از نظر کارگاهی بخوایم تصور کنیم، نوعی آزمون و خطا نیز به شمار می آمده. در نتیجه طبیعی است که پس از سالها با آثاری روبرو بشیم که از تکرار قافیه خالی نباشه. البته این عرض بنده عمومیت نداره، حرف کلی نیست، ولی چه بسا بسیار اتفاق افتاده است که از این نگاه و منظر تکرار در قافیه روی نموده. همچنین ایتا شایگان نیز در این شمارن دیگه، ایتا هم نوعی تکرار است، حالا به گونه ای پنهانتر. در این غزل چند بار خاک تکرار شده، چند بار پاک. اما اگر از منظر نسخه های دیگر به این غزل نگاه کنیم، تکرار از دو و سه نیز فراتر می رود. و اما این تکرار یک در بیت سوم است، دو دیگر در بیت هفتم. پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز، که عرض کردیم دیده انداختن ترکیب دقیقی نیست. باید خواجه نازنین ما می فرمود دست کم نظر انداز. و بیت سوم که بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. اینجا پاک رو دو بار می‌بینیم و خاک در مصرع نخست، همچنین خاک در مصرع دوم از بیت نخست. همچنان که به عرضتان رساندم در پاره‌ای از نسخه‌ها از این هم بیشتر است، اما از آنجا که بنای کار ما بر نسخه علامه قزوینی است، تا همینجا از منظر تکرار قافیه سخن رو درز میگیرید. از دیگر سوی پیش از این عرض کردیم که ردیف گاه شاعر و سخنور رو از راه مستقیم فصاحت به کرانه دعوت میکند، به کنار دعوت فرا میخواند. در نتیجه این اندازها رو میبینیم که در جای خود در پاره ای از ابیات به کار نرفته است. حال که سخن به اینجا رسید، این رو عرض کنیم. در بیت نخست خیز و در کاسه زر آب طرب ناکنداز. خواجه این کاسه زر رو تعمدی آورده است. آب طرب ناک در کاسه زر، نتیجهش می دانیم چه می شود. حال نسخه روانشاد شاملو این گونه ضبط کرده است که خیز و در کاسه سر. هرگز هیچ کس در کاسه سر آب نمی اندازد. اینجور می شود دیگر، خیز و در کاسه سر آب انداز، آب طربناک انداز. نسخه روانشاد شاملو هیچ پشتوانه ای ندارد. از این نظر تنها خواستم توضیح عرض کنم. از دو منظر ضبط ضعیفی است. یک، از منظر این که کاسه سر ضبط کرده، دو دیگر هیچ پشتوانه‌ای در دست نوشته های کهن ندارد. هیچ نسخه چاپی هم این گونه ضبط نکرده است. اما دیروز بیت سوم رو شرح کردیم، عرض کردیم بیت سوم به دو گونه روایت شده که نسخه های چاپیش رو هم امروز عرض میکنیم. روانشادان، خلخالی، جلالی نائینی و نورانی وصال همچنین دکتر ایوزی این گونه ضبط کردند. چشم آلوده نظر بر رخ جانان نرواست. فقط این چند تن این گونه ضبط کردند. این نرواست، نسخه‌ای که نرواست داره حتما باید به این شکل بخوانیم: چشم آلوده مکس بعد نظر بر رخ جانان نرواست، و الا به راستی معنی نمیدهد. او وقت اگر بخوانیم چشم آلوده نظر بر رخ جانان نرواست، هیچ مفهوم درستی از مصرع فراچنگ نمی آید. اما بقیه مصححان مثل علامه قزوینی و دیگران و دیگران این گونه ضبط کردند: چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. مؤلف ایهامات دیوان حافظ، سرکار علیه طاهر خانم فرید، بیت چهارم رو از منظر ایهامی این گونه بررسی کردند که بسیار درخوره. سرکار خانم فرید فرمودند که به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم، البته چون عرض کردم 35 پشتوانه دارد و گر تنها 2-3 پشتوانه، حتما با مجبوریم، ناگزیریم چون ضبط کنیم. به گونه ای برای تأیید و تأکید سوگند است. سایه مفهوم مجازی دارد. ایهاماً به سایه در مفهوم لغوی نیز توجه داره. به قرینه سرو و سایه انداختن سرو بر خاک. اما مفهوم کلی بیت: ای سرو تو را به سر سبزت سوگند میدهم که اگر خاک شوم، یا وقتی خاک شوم و یا چون خاک شوم، غرور و ناز رو از سر فرو بنه و سایه خود رو از من خاکی دریغ مدار. همچنان که پیش از این عرض کردیم، سایه یعنی لطف و عنایت. و اما معنی سوم، ناز از سر بنه، ایهام دارد به سرو ناز، همچنان که پیش از این عرض کردیم سرو ناز یکی از انواع سگانه سرو است و به انداختن و یا فرو انداختن و یا از سر فرو افکندن ناز از سرو ناز توجه داره. یعنی سرو نازی، ولی ناز رو کنار بگذار و سرو باش و بر من خاکی سایه بیفکن. که می‌بینیم چندین ایهام در این بیت به روشنی آشکار است. و اما بیت ششم که عرض کردیم میان ملک و املاک آرایه جناس اشتقاق است. ملک این مزرعه دانی که ثباتی ندهد. عرض کردم ندهد هیچ معنای دقیقی ندارد. مبتنی بر 33 نسخه کهن ثباتی نکند ضبط می کنیم. ثباتی ندهد تنها 10 پشتوانه بیشتر نداره. تازه
کهن‌ترینش هم اگر درست به یادم بیاد نور عثمانیه و خلخالی است 827، ولی تمام نسخه های کهن در مجموع 32 نسخه ثباتی نکند ضبط کرده. ثبات نداره، اما ثبات ندهد یه معنای دیگری دارد. ثبات نمی کند هم معنی خاص خود رو دارد. در مجموع یعنی وفا نمی کند. ملک این مزرعه دانی که ثباتی نکند، مبتنی بر 32 نسخه، بر این پایه آتشی از جگر جام بر املاک که مبتنی بر 2-3 نسخه است، ولی همه دست نوشته های کهن در املاک ضبط کردند. آتشی از جگر جام که گفتیم مقصود باده و می است، بر املاک انداز که به عرض گرامی شما رساندیم، ایهامی است به چند جرعه جام رو بر خاک افشاندن. بنده تصور میکنم در آغاز اون دردهای جام بوده که بر خاک میافشاندن، رفته رفته این شیوه سنت شده است و در شمار ادب و آداب در آمده است. غسل در اشک زدن کهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. که عرض کردیم این بیت دو ضعف تألیف دارد، یکی غسل زدن، زیرا عرض کردم وقتی خواستیم ببینیم که فعلی درسته، مصرعی درسته، جمله‌ای دقیقه، فعلش رو پیدا می‌کنیم، فعل رو که پیدا کردیم مصدر رو پیدا می‌کنیم. مصدر غسل زدم غسل زدن است که هرگز به کار نرفته است. بر این پایه استاد مسعود فرزاد از یه نسخه به گونه خلاصه فراهم کرده است که به گونه این بیت را ترمیم کند، و الا همه می دانند هیچ نسخه کهنی قوته ضبط نکرده است در برابر غسل، که از مصدر قوته زدن یاری بگیرد. و عرض کردیم هزار بار هم کسی قوته بزند از منظر شریعت پاک نشده است، زیرا غسل و وضو مطهر است و تطهیر کننده. و باز گفتیم غسل کردن و وضو گرفتن از آداب مستحبی بوده است برای رفتن به زیارت کسی یا جایی. و اما ضعف تألیف در مصرع دوم است، پاک شو اول و پس چشم بر او انداز. میبینیم که داریم چشم از اون ندوز، دیده بر او بدوز. اما هیچ جا بنده دست کم خوشحال میشوم شنوندگان بسیار عزیز جایی نشانهی بیاورند، نمونهی بیاورند که دیده انداختن داشته باشیم به جای نگریستن یا چشم انداختن. همین الان هم میگوییم، اما آیا به راستی درست است؟ نظر انداختن یه بحث دیگری است که خواجه بارها این مصدر رو به کار برده است. یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. میفرماید یا رب اگر به یاد عزیز شما خوبان شنونده مانده باشد، عرض کردم به دو گونه در دیوان خواجه یارب به کار رفته. یارب گاه تعجبی است، از منظر شگفت زدگی است. یاربان ماه دل افروز ز کاشانه کیست؟ اما گاه از منظر یاری خواستن و آرزو و دعاست، که این بیت در آن شمار است. یا رب دود آهیش داره نفرین و یا دعا میکنه. یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب هرچه دیده عیب دیده، زیرا خودبینی خودشیفتگی حاصلش همینه، حاصلش این است که همه اشتباه میکنن الا من، این رو میگوین خودبینی. یا رب آن زاهد خودبین و پناه به خداوند بزرگ میبریم از خودشیفتگی و خودبینی و خدارایی و خودرایی. یا رب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید، خودبین حسن رو هم عیب میبینه، این طبیعی است، اساساً هیچ حسنی رو نمیبینه، هرچه حسن است مال اوست، هرچه عیب است مال دیگران است. یا رب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید، حالا دود آهیش در آینه ادراک انداز. آینه ادراک درست است که اضافه تشبیهی است، ادراک به آینه تشبیه شده است، فهم و فضیلت و درک و اینا طبیعی است که همانند آینه بازتاب دارد، پرتو میگیرد، پرتو میدهد، بازتاب میگیرد، بازتاب میدهد. اما اینجا به معنی چشم، استعاره از چشم، زیرا دود همیشه در چشم میره. در شماره امثال سائره هم هست که دود تو چشمش رفت، دودش تو چشمش میره، اینا رو که داریم. که یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید دود آهیش، یعنی او را دود آه، دود آه که از کسانی که از او به ذل آمده اند، از او به ستوه آمده اند، در آینه ادراک او انداز، یعنی در چشمش این دود آه فرو رود تا بسوز، این مشغول مالیدن چشمش بشود و از عیب بینی بلکه دست بکشه. مهمترین نسخه بدلها، شاید هیچ نسخه بدلی مثل نسخه بدل بیت مقطع این غزل نباشه. هرچه نسخه بدل عرض کردم خیلی مهم نیست. این نسخه بدل مصرع دوم بیت مقطع یا تخلص بسیار مهمه. چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ. حافظ همانند گل که جامه قبا می کند. گل چگونه جامه قبا می کند؟ گل وقتی پرپر می شود به گونه ای چاک می زند قبای خود رو. اساساً جامه قبا کردن یعنی پیراهن خود رو چاک زدن. البته دو نوع جامه قبا می کنیم. جامه قبا کردن، قبا کردن یعنی این که جامه هایی بوده است همانند قبا. قبا جلوش بازه، فرق میکنه با جامه های دیگه. حالا جامه ای رو که جلوش بسته است، دکمه نداره، زیپ نداره، قبا کردن یعنی چاک زدن. حاصلش این است که گاه سالک جامه خود رو قبا میکند، یعنی چاک میزند از شوق، گاه از اندوه. در اینجا از شوق است. میفرماید همانند گل از نکهت او، از بوی او، نکهت بو، جامه خود رو ای حافظ قبا کن و چاک بزن. وان قبا، همه سخن من در اینجاست بنده، که وین قبا خطای محرز است. وان قبا، تا فردا وقت خوش. خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، ها
حالیا قلقل در گنبد افلاک انداز، چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. چشم آلوده نظر بر رخ جانان نرواست، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم، ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز. دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست، از لب خود به شفاخانه تریاک انداز. ملک این مزرعه دانی که ثباتی نکند، آتشی از جگر جام در املاک انداز. غسل در عشق زدم کهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. یارب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ، وان قبا در ره آن دلبر چالاک انداز.